ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 27 تیر ماه 1396 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه 2017 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه هم با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجا همراه ما هست تا خبرهای ایران و جهان رو با هم مرور کنیم. آقای کاتوزیان،
با سپاس به شما خانم بهکام و با سلام به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد 18 شخص، گروه و شبکه را برای مسائلی غیر هسته‌ای از جمله برنامه توسعه و آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران مورد تحریم قرار می دهد. 7 گروه و 5 شخص که به سپاه پاسداران یا برنامه‌های نظامی ایران کمک کردند و 1 گروه که تبهکاری فراملی مستقر در ایران نامیده شده و 3 شخص مرتبط با آن و همچنین 2 گروه را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار داده است. بر اساس این تحریم های دارایی های این افراد و گروه ها در آمریکا توقیف می شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه با 1 فوریت طرح مقابله با اقدامات آمریکا موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 1 فوریتی بودن این طرح که طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه نام گرفته است، در میان شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان با اکثریت مطلق تصویب شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس قبلا گفته بود که این طرح در واکنش به طرح تازه سنای آمریکا علیه ایران تهیه شده است. 8 نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه 30 تیر ماه در وین برگزار می شود. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی خبر داد که در این نشست هلگا ماریا شمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون مشترک خواهد بود و نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن حضور خواهند داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورت نقض عمده برجام توسط دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 ایران گزینه‌های دیگری در دسترس دارد که کنار کشیدن از توافق هسته‌ای یکی از آنهاست. محمد جواد ظریف این مطلب را روز دوشنبه در مصاحبه با نشریه آمریکایی نشنال اینترست بیان کرد. او همچنین آمریکا را به کوتاهی در امر برجام متهم کرد و گفت ایران از طریق کمیسیون مشترک برجام برای چاره اندیشی در این باره درباره این کوتاهی ها اقدام میکند. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران به مفاد برجام پایبند بوده، هرچند به گفته آمریکا برخلاف روح آن عمل کرده است. ایران هم تحریم های جدید سنای آمریکا را خلاف روح برجام میداند، اما مقام های آمریکایی میگویند تشدید تحریم های غیر هسته ای به دلیل اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه است و خارج از موضوع برجام است. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده میگوید قانون گسترش عفاف و حجاب نیازمند بازنگری جدی است. شهیندخت ملاوردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا افزود با انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات جامعه دچار تغییرات به توصیف او محسوس و چشمگیر شده است و نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد. خانم ملاوردی همچنین گفت رویکرد سلبی صرف به عفاف و حجاب و آنچه را برخورد گشت ارشادی در این زمینه نامید موثر نبوده است. خانم بهکام،
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما خیلی کوتاه مروری کنیم ببینیم که چه مطالبی رو همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفته که امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود.
این اظهار نظر توسعه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و رو این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید.
در هفته‌ای که به نام حجاب و عفاف در ایران نامگذاری شده، شخصیت‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره حجاب زنان ابراز نظر کردند. از جمله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفته که تنها چیزی که برای زنان اجبار نیست، حجاب است.
اساساً فلسفه حجاب ریشه در اجبار داره، ریشه در سنت و فرهنگی داره که حتی اگر با زبان ترویج و با زبان ترغیب همراه بشه باز یک چارچوب تعیین شده است.
برای این گزارش ها و گزارش های دیگری هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم، پس ما رو در این مجله همراهی کنید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را در ارتباط با برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. روز دوشنبه این وزارت خارجه آمریکا اجرای مفاد توافق برجام از سوی ایران را تایید کرده بود، ولی وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که تحریم‌های تازه هیچ ارتباطی به برنامه هسته‌ای ایران و برجام ندارد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دولت دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعمال تحریم‌های تازه علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با نقش این دولت در افزایش تنش‌های منطقه‌ای اعلام کرد. یک سازمان وابسته به سپاه پاسداران با عنوان مرکز خودکفایی نیروی هوافضای سازمان جهاد در فهرست تحریم‌ها نام برده شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه میگوید که 18 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی را به خاطر مشارکت آنها در اقدامات غیرقانونی فراملی تحت تحریم قرار داده است. برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری فرانسه از این اقدامات غیرقانونی با عنوان پشتیبانی حکومت ایران از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه یاد کردند. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید شده که تحریم شدگان از سپاه پاسداران و توسعه برنامه تولید پهپادها و تجهیزات جنگی و تولید و تعمیر قایق‌های تهاجمی و تهیه پنهانی قطعات الکترونیکی پشتیبانی کرده و دزدی برنامه‌های نرم‌افزار رایانه‌ای آمریکا و سایر کشورهای غربی را هماهنگ کرده و سپس آنها را به دولت ایران فروختند. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت خارجه این کشور دو سازمان ایرانی را هم که در برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی مشارکت دارند، در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است. در اطلاعیه وزارت خزانه‌داری که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نام‌های افراد تحریم شده چنین آمده است: سید رضا قاسمی، مدیر ارشد شرکت رایان رشدافزار، به همراه فرشاد حاکمزاده، یکی از اعضای این شرکت، و محسن پارسا جم، ملقب به محسن کارگر حجت آبادی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، محمد سعید آجیلی، مدیر شرکتی به نام گروه خرید و فروش نرم افزار، و محمد رضا رضاخاه، یکی دیگر از اعضای این شرکت، یک بانوی چینی در ارتباط با صنایع الکترونیک شیراز و یک شهروند ترکیه در ارتباط با یک کمپانی کشتی سازی در جزیره قشم و همینطور چند کمپانی ایرانی، ترک و چینی هم جزو تحریم شدگان هستند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید اقدام ها علیه فعالیت های سپاه پاسداران مسیر روشنی را طی می کند.
وقتی به بیانیه های صادره نگاه میکنیم، محتوای بیانیه و اون نقاطی که هدف تحریم قرار گرفتن، میبینیم که عوامل اصلی نارضایتی آمریکا از ایران حول چند محور دور میزنه و در رأس اونها برنامه های موشکی ایران قرار گرفته. بعد از اون تحرکات منطقه‌ای هست که از نظر آمریکا به متحدانش مخل ثبات منطقه‌ای تعبیر میشه، و مرحله سوم حقوق بشر. در دو تا از این سه تا عوامل جای پای سپاه وجود داره و بنابراین این برنامه تحریم نسبت به واحدهایی که از سپاه در مناطق برونمرزی فعالیت دارن شروع شده و تشدید هم خواهد شد.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که ایالات متحده به پیگیری قاطعانه علیه فعالیت‌های شریرانه حکومت ایران از جمله پشتیبانی از تروریسم، برنامه موشک‌های بالستیک و نقض حقوق شهروندان ایرانی ادامه خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود که مجازات‌های اعلام شده در روز سه‌شنبه این پیام محکم را به تهران انتقال می‌دهد که واشنگتن رفتار تحریک‌آمیز و برهم زننده ثبات از سوی حکومتگران ایران را در منطقه تحمل نخواهد کرد. در میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در گفتگو با نشریه آمریکایی نشنال اینترست ایالات متحده را به کوتاهی در اجرای مفاد توافق اتمی برجام متهم کرد. آقای ظریف که در نیویورک به سر می‌برد گفته است که در صورت نقض برجام جمهوری اسلامی هم از آن کناره خواهد گرفت. آقای روشندل در تحلیل تازه‌ترین اقدام دولت آمریکا می‌گوید که در واقع نخستین گام علیه سیاست‌های جاری دولت ایران برداشته شده است.
همزمانی اعلام تحریم‌های جدید با اعلام پایبندی ایران نسبت به اجرای برجام نشون میده که اون چیزی که در بیانیه اعلام پایبندی ذکر شده بود که تحریم‌های جدید در راه است، در واقع قدم اول در موردش برداشته شده و این نشون میده که علی‌رغم اینکه استراتژی مشخصی در مورد برجام اتخاذ نشده، این کار در برنامه کاری دولت آمریکا قرار داره و تایید 90 روزه به پرزیدنت ترامپ و دولت آمریکا فرصت کافی رو میده که بتونن تصمیم نهایی رو برای پیوستن یا خروج از برجام در طول 3 ماه آینده بگیرن.
برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز میگویند که پرزیدنت ترامپ بارها به مشاوران خود گفته است که مایل به تایید اجرای کامل توافق برجام از جانب دولت ایران نیست و USA Today هم اشاره کرده که دونالد ترامپ با اکراه پایبندی جمهوری اسلامی به اجرای برجام را تایید کرده است.
وضع تحریم‌های تازه علیه ایران آمریکا 18 شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داده و گزارش نادر صدیقی همکارم رو هم در همین باره شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک گفت امیدوار است مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود. وزیر خارجه ایران میگوید ایران و عربستان باید برای حل مشکلات خود همکاری کنند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید لازم نیست ایران و عربستان علیه یکدیگر بجنگند تا یکی دیگری را از صحنه خاورمیانه حذف کند، چرا که به گفته آقای ظریف در نهایت هیچ یک از دو طرف قادر به حذف دیگری نیست. محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی در نیویورک با وجود پذیرفتن تنش‌های عمیق و گسترده میان ایران و عربستان همکاری دو کشور را منتفی نمی‌داند و می‌گوید با وجود اختلاف نظر بر سر وضعیت در یمن و سوریه قطعاً امیدوار است برای حل مسئله با عربستان همکاری کنند. وزیر خارجه ایران اگرچه از امید به همکاری با عربستان سخن میگوید، اما چنان که حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند میگوید همزمان احتمال جنگ را هم منتفی نمیداند.
این برای نخستین بار هستش که من در اظهارات آقای ظریف میبینم میگوید که تنش در روابط ایران و عربستان بر سر قضیه یمن به گونه ایست احتمالاً به جنگ فیزیکی بین دو کشور منتهی بشه. پیش از این چنین اظهاراتی نکرده بود. گویی این که بین تهران و ریاض جنگ نیابتی در منطقه برقرار هست، ولی این اظهار نظر تازه‌ای هستش. به نظر میرسه شواهدی رو ایشون پیدا کرده که نگران باشه و رو این مبنا در شورای روابط خارجی خواسته این موضوع رو بگشاید که اگر تدابیر لازمی اندیشیده نشود، ای بسا دو کشور قدرتمند منطقه به سوی بروند که دیگه آتشی افروخته شود، شاید خاموش کردنش بسیار دشوار باشد.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اشاره همزمان محمد جواد ظریف به جنگ احتمالی و همکاری با عربستان میگوید
آقای ظریف یک که سیاست دوگانه‌ای رو در این اظهاراتش پیش برده، هم تهدید میکنه هم پیام آشتی میفرسته و جنبه تهدیدآمیزش رو میشه انگیزش رو این دونست که با توجه به مواضع بسیار تندتری که مثل مقامات عربستانی ظرف این ماها گرفتند و اینکه اصولا حمایت کردن از اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای براندازی یا گفتن ما جنگ رو به داخل خود ایران میکشیم، مسائلی از این دست، خب به نظر میاد رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی هم خواسته در همین سطح به نوعی با این رویکرد مقابله بکنه، ضمن اینکه خب گوشه چشمی به تندروهای داخل هم داره که یه وقت اونجا به مماشات و سازشکاری در این اظهارات متهم نشه. از جهتش میشه گفت که این جنبه تهدیدآمیز با این انگیزه هاست، در این حالی که همچنان راه رو باز گذاشته برای گفتگو، اونم با این اظهاراتی که هر دو طرف میتونن همدیگر رو ببینن و نافع متقابل رو در نظر بگیرن، تعامل بکنن.
محمد جواد ظریف در بخش دیگری از سخنانش نقش ایران در کشورهایی همچون افغانستان، عراق و سوریه را در سالهای گذشته مبارزه با افراط‌گرایی دانست و همزمان کشورهای همپیمان آمریکا از جمله پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی را به حمایت از افراط‌گرایی در افغانستان، عراق و سوریه متهم کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
آقای ظریف این صحبت ها رو در شرایطی اظهار میکنه که متوجه هست ایران در فشار جدی قرار گرفته بابت حمایت از تروریسم، مثلا حمایت از حزب الله لبنان، و تلاش میکنه در شورای روابط خارجی معنایی رو منعکس بکنه که اگر ایران رو شما متهم به حمایت از تروریسم میدانید، شرکای منطقه‌ای شما مثلا عربستان، امارات یا پاکستان جزء نادر کشورهایی بودند که دولت طالبان رو به رسمیت شناختند. در واقع او میخواهد یک موازنه ای ایجاد کند که آنچه که شما ایران رو به او متهم میکنید، دست شرکای منطقه شما هم همچنان به اون اتهام آغشته هستش و در نهایت متوجه هستش که در چنین صحبت‌هایی در شورای روابط خارجی این صحبت‌ها میتواند تبدیل به تصمیم سازی در دولت آقای ترامپ یا کنگره بشود که شاید یه موقع تصمیم گیری بکنند برای تصمیم‌های سختی رو علیه ایران به اجرا بگذارند.
محمد بن سلمان ولیعهد فعلی عربستان اردیبهشت ماه امسال در گفتگوی با تلویزیون دولتی عربستان گفته بود ریاض منتظر نمی شود جنگ به درون عربستان کشیده شود و برای کشیده شدن نبرد به ایران تلاش می کند. چند روز بعد از آن وزیر دفاع ایران گفت اگر عربستان دست به اقدامی در این راستا بزند، جایی غیر از مکه و مدینه را سالم نمی گذارند. علاوه بر این تنش‌های لفظی، دو کشور ایران و عربستان اختلاف‌های عمیقی در سوریه و یمن دارند. دامنه این اختلاف‌ها در هفته‌های گذشته بر سر ارتباط قطر و ایران گسترش بیشتری یافته است. آیا با وجود این تنش‌ها چشم‌اندازی برای آنچه محمد جواد ظریف امید به همکاری می‌خواند میان ایران و عربستان میسر است؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
با توجه به عرصه واقعی درگیری ها و منازعاتی که در منطقه جریان داره، هر دو طرف یواش یواش دارن به این نتیجه میرسن یا خواهند رسید که هیچ کدوم نمیتونه دیگری رو حذف بکنه و به ماکسیمال خواستاش تحقق ببخشه. تا اونجایی که به منافع و گسترش نفوذ در منطقه برمیگرده، هر دو کشور عملا شاهدن که هیچ کدوم نمیتونه بر دیگری به لحاظ نظامی و امنیتی پیروز بشه. نه جمهوری اسلامی نهایتا در سوریه میتونه همه اون چیزی که میخواد به دست بیاره، نه عربستان در یمن تونست موفق بشه. در بحرین و سایر مسائل هم از طریق این درگیری های قومی و فرقی و نوعی جنبه ایدئولوژیک دادن به این درگیری ها، هر دو طرف بازنده هستن، یعنی نمیتونن به خواستاشون برسن. شاید هنوز زوده که بگیم که دو طرف این درک و دریافت رسیدن، در آستانه رسیدن بهش هستند. هر دو کشور هم میدونن که اگر بخوان درگیری نظامی مستقیم پیدا بکنند، به سود هیچ کدومشون نیست، نه به سود امنیت خلیج فارس و کل منطقه به هم میرزه. یعنی جنگ رو میتونن آغاز کنن ولی مهارش و پایان دادنش دیگه کار خودشون نیستش، با توجه به مسائل پیچیده‌ای که در کل منطقه جریان داره.
محمد جواد ظریف در حالی در شورای روابط خارجی آمریکا از مقابله ایران با تروریسم در منطقه خاورمیانه سخن میگفت که خرداد ماه امسال سنای آمریکا به طرح تحریم‌های جدیدی علیه ایران رأی داد، تحریم‌هایی که هدفشان مقابله با اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران اعلام شد.
وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شورای روابط خارجی در نیویورک ابراز امیدواری کرد که مناقشه یمن به درگیری مستقیم میان ایران و عربستان سعودی منجر نشود. گزارش رضا ولیزاده رو هم در همین باره شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اگر هر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و اونها رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو لطفاً یادداشت کنید. این شماره هست 2042-02-21-12-21-12. بریم با هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که همکارانم آماده کردن.
آمریکایی‌ها بیشتر عبد خودش شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مدی چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خونه خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بار آمریکا چیه؟ یه خود فکر کنید، یه خود رو عقل بیایید.
میخواستم بگم که این قاتل آتنا، شنیده بودم که این قبلن هم مجرم بوده و تا زمانی که قاضیای ما، نه همه، اون تعدادی که زیرمیزی میگیرن به این کار ادامه بدن، این مجرما میان بیرون و مجددا همون کارا رو خواهند کرد.
اظهارات آقای سرلشکر محمد حسین افشردی، معروف به محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح، در درجه اول نشان از ضعف مدیریت آقای خامنه‌ای هست. ایشون که آمریکا رو تهدید میکنن، باید بهتر از هر کسی بدونن که بر روز سرنوشت ساز بدنه اصلی ارتش و سپاه که از قلب ملت برخواستن، انگیزه ای ندارن که زندگی خودشون و خانوادهشون رو فدای این حکومت فاسد بکنن.
آقای خامنه‌ای که جای حضرت علی نشسته و همش میگوین دشمن دشمن دشمن، در حکومت شماست که پول 4 میلیون نفر را گرفتن، دولت شما تازه میگویند نصف سپرده را میدهیم و ریالی خبری نیست. چطور ملت با شما و دولت شما دشمن نشوند؟
من 2 کلمه حرف دارم با هموطنانی که از بازداشت آقای فریدون، برادر حسن روحانی، به جرم مسائل مالی عصبانی شدند. هموطنان عزیز، این جمهوری اسلامی اصلا بر پایه چپاول مال ملت به وجود اومد. مصادره های غذا قورتکی اوایل انقلاب مگه یادتون رفته؟ حالا هم بعد از 40 سال همون مصادره کنندگان و همون چپاولگران سرکارن، همشون مشغول چاپیدن من و شما هستن. پس خواهشن اینقدر جوگیر نشید. حکومتگران جمهوری اسلامی از همین نابخردی های من و شماست که استفاده میکنن و 40 ساله که سرکارن.
من یک بار دیگه شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو تکرار میکنم. اگر موفق نشدید یادداشت کنید، این شماره رو بنویسید: 2042-02-21-12-21-12. اما شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، میگوید برخورد گشت ارشادی با بدحجابی مؤثر نبوده است و قانون گسترش عفاف و حجاب نیازمند بازنگری جدی است. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
شهیندخت ملاوردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه قانون عفاف و حجاب بیش از 10 سال پیش و در سال 1384 به تصویب رسیده گفت که با توجه به انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات، جامعه دچار تغییرات محسوس و چشمگیر شده و تأثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح میتوان مشاهده کرد. خانم ملاوردی نتیجه گیری کرده که نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار بگیرد. او تأکید کرد که باید بپذیریم رویکرد سلبی صرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است. معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی در حالی از ضرورت بازنگری در قانون گسترش عفاف و حجاب سخن گفته که موضوع حجاب در سالهای گذشته همواره مرکز توجه مسئولان جمهوری اسلامی بوده است و فعالان مسائل زنان حجاب اجباری را چالش برانگیزترین مسئله جمهوری اسلامی می دانند. در همین راستا در هفته حجاب و عفاف بین 19 تا 25 تیر ماه شخصیت‌های مختلف مذهبی و دولتی در این زمینه اظهار نظر کردند، از جمله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی. برخلاف مواضع سختگیرانه مذهبیش، این بار از غلط بودن تحمیل کیفیت حجاب بر بانوان سخن گفت. امام جمعه مشهد تاکید کرد تنها چیزی که برای زنان اجبار پذیر نیست حجاب است. آسیا امینی فعال حقوق زنان ساکن نروژ با این اظهار نظر مخالف است و میگوید حجاب غیر اجباری وجود ندارد.
آنچه که خروجی رفتار و گفتار ایشون هست محدود کردن همه آزادی های مشروع و عقلانی و منطقی هست که برای هر شهروندی چه زن و چه مرد وجود داره و ما در رفتار ایشون داریم می‌بینیم که ایشون موافق محدودیت‌های بیشمار در اصلاح فرهنگی و اجتماعی هستند. ابراز نظر ایشون با وجود اینکه بود رسانه‌ای خیلی زیادی هم در رسانه‌ها نه هم در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد به نظر من با آنچه که عمل کردشون بوده تا حالا همخوانی نداره. به کنه همین حرف اگر در مورد اجباری نبودن حجاب بخوایم اشاره بکنیم، من اساسا با این برخورد مخالفم، چون ما حجاب غیر اجباری نداریم. اساسا فلسفه حجاب ریشه در اجبار داره، ریشه در سنت و فرهنگی داره که حتی اگر با زبان ترویج و با زبان ترغیب همراه بشه باز یک چارچوب تعیین شده از سوی سنت و مذهب و فرهنگ هست. بنابراین من کلن چه در ایران و چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی باور ندارم که حجاب میتونه فلسفه غیر اجبار داشته باشه.
یک هفته پس از این سخنان امام جمعه مشهد، شهیندخت ملاوردی به ایسنا گفته است که باید در مورد حجاب تغییر نگاه از امنیتی به فرهنگی با واگذاری نظارت بر قانون گسترش عفاف و حجاب به شورای فرهنگ عمومی رخ دهد. آسیا امینی فعال حقوق زنان حاصل این تغییر نگاه را افزایش آزادی زنان نمی داند.
این مسئله دو بود داره. یک بودش اشاره خاص ایشون به دبیرخانه‌ای بود که مسئله گشت ارشاد و حجاب و عفاف در اون داره بررسی میشه و ایشون در واقع منظورشون این بود که این دبیرخانه باید از وزارت کشور به جای دیگه‌ای منتقل بشه که اون بعد امنیتیش گرفته بشه، یعنی مسئله برخورد امنیتی و برخورد شاید بشه گفت قهرآمیز با آنچه که اونها بعد حجاب میخواننش در معابر عمومی، ایشون نسبتش دادن به دبیرخانه‌ای که داره در این مورد تصمیم گیری میکنه و میگن تغییر مواضع این دبیرخانه میتونه در نوع برخورد با مردم متفاوت باشه. اما بعد دیگه‌ای که این حرف داره، یعنی که تغییر برخورد از قهرآمیز به روش فرهنگی، بله این کار میتونه ترویج فرهنگی بشه، اما در اصل موضوع که ترویج کردن و اشاعه فرهنگ حجاب و ترغیب کردن زنان به اینکه به خاطر سیانت جامعه خودشون رو محدود بکنن تفاوتی نداره. یعنی اگرچه ممکنه خشونت رو کاهش بده اما آزادی رو افزایش نخواهد داد.
خانم ملاوردی تاکید کرده است که تغییر نهاد ناظر راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور در دولت‌های نهم و دهم مهمترین عامل امنیتی و سیاسی شدن موضوع حجاب زنان بوده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از مکاتبه با رئیس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داده و اعلام کرد این معاونت درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.
شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید برخورد گشت ارشادی با بدحجابی مؤثر نبوده و قانون گسترش عفاف و حجاب نیازمند بازنگری جدی است. همکارم نوشین سید حسینی هم در همین رابطه گزارشی تهیه کرده بود که با هم شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک. تو این شبکه‌ها میتونید با سایر مخاطبان رادیو فردا هم دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید. مجله شبانگاهی رادیو فردا کم کم به لحظات پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید، باز من تکرار می‌کنم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو، این شماره هست 2042 02 21 12 20 1112 هم از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، هم ایمیل ما info@radiofarda.com، از اون طریق میتونید فایل هم برای ما ارسال بکنید. من سپید بهکام هستم، از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.